بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب رسیدیم به فصل دوم، ادله حجیت سیر عقلائیه. همونطوری که مستحضرید، ما در علم اصول به دنبال تحصیل حجت برای استنباط حکم شرعی هستیم. حجت یعنی اون چیزی که بشود در پیشگاه خداوند به اون استناد کرد، هم از ناحیه خدا منجز باشد، هم از ناحیه عبد مؤذر باشد. سیر عقلائیه به این معنی که عقلا برای یک کاری مداومت دارن و رویه اونها قرار گرفته، آیا می تواند حجت برای استنباط حکم شرعی قرار بگیرد یا نه؟ خب اینو باید ازش بحث کرد و این از مهمترین مباحث علم اصول هست. و چون حالا سیره زیاد مورد استناد قرار می گیره، قبلا هم عرض کردیم سیره گستره استفاده ازش بسیار زیاد هست و جایگزین اجماع در کلمات قدما شده، متأخرین و فقهای معاصر ما بیش از اون چی که در گذشته به اجماع استناد می‌شد به سیره استناد می‌کنند. لذا باید خوب ابعاد مسئله شکافته بشه و اینکه کدام قسمش حجته کدام قسمش حجت نیست باید بحث بشه. لذا می‌فرماید بحث از ادله حجیت سیره از مهمترین مباحثه و این بحث دو تا خاصیت داره. اولا اصل اعتبار سیره فهمیده میشه، ثانیاً دایره اعتبارش. وقتی دلیل ما مشخص شد معلوم میشود که کدام یک از اقسام سیره حجت است، کدام حجت نیست. آیا سیره منطقی حجت یا نه؟ آیا سیره ای که مربوط به مقطع زمانی خاص هست حجت داره یا نه؟ اینا همه دارمدار اینه که ما دلیل حجت سیره رو ببینیم تا ببینیم شامل سلام علیکم این گونه از سیر میشود یا نمیشود. قبل از اینکه حالا به ادله برسیم، بازی تقسیم بندی دیگه ای برای سیره بیان میکنن. میفهمن سیره تقسیم میشود به سیره عامه و سیره خاصه. سیره عامه معناش سیره تمام عقلا و اتفاق همه عقلا در تمام زمانها و در تمام مکانها بر یک مسئله خاص. این سیره عامه است. اگر یه چیزی باشه که مربوط به زمان خاص نیست، مربوط به مکان خاص هم نیست، اینجا سیره عامه. در نقطه مقابل سیره خاصه هست که اختصاص به یک مکان خاص یا یک قوم خاص یا یک مذهب خاص یا یک زمان معین و امثال اینها داره. فرض کنید سیره که مختص به اهل بادیه هست، مثلا اهل بادیه، بادیه نشینا، اینا وقتی گرمشون میشه چای میخورن، این سیره اونهاست. یا عرب ها مثلا سیره های خاصی دارن. فرض کنید عرب ها در هنگام خداحافظی سلام میکنن، ما در هنگام ملاقات در آغاز کار سلام میکنن، اونها میکنن خداحافظی کنن سلام میکنن. این سیره که تقریبا تو همه عرب ها هست. اهل یک مذهب، مسلمان ها یا شیعه ها مثلا یه سیره خاصی دارن، سیره سینه زنی مثلا. یا اهل کتاب سیره هایی دارن و امثال این. حالا زمان معین مثل سیره معاصر زمان معصومین یا سیره متأخر، اینا هر دوش سیره هاییست مربوط به یک زمان خاص. سیره در زمان معصومین بوده، امروز نیست، یا بالعکس که این دومی رو بهش میگن سیره مستحدثه. ما در کلماتمون وقتی میگیم سیره معاصره، منظور اون معاصر معصومینه. معاصر خودمون رو میگه مستحدثه، یعنی بعد از این یادتون باشه سیره معاصره ای گفتیم یعنی معاصر معصومین، نه معاصر ما. بعد وارد یه تقسیم دیگری میشن، میگن این سیره به لحاظ مکان باز خودش دو جوره، قسم اول سیره‌ای که مختص به یک مکان خاص هست ولی به گونه ایست که هر کس دیگر در اون مکان قرار بگیرد همین کارو میکنه. مثل چی؟ مثالی که خودش میزنه، مثال پوشیدن لباس سفید در مناطق گرمسیر. این سیره مناطق گرمسیره، چه مردشون چه زنشون لباس سفید میپوشه. حالا البته زنشون باز همه جا نیست، بعضی کشورها زنشون، اما مردشون همه جایی، یعنی همه مناطق گرمسیر مردها لباس سفید میپوشن. دلیلش هم اینه که لباس سفید نور رو منعکس میکنه، کمتر نور رو جذب نمیکنه به سمت خودش، کمتر گرم میشه. لباس مشکی خیلی زود گرم میشه توی آفتاب. ولیکن هر کس اونجا باشه این کارو میکنه. این در حکم سیره عامه است، اون سیره‌ای که در بالا گفتیم در هر مکانی اتفاق نظر برش هست. این سیره که مال مکان خاصه ولی هر کس اونجا باشه همین کارو میکنه، اینم ملحق به سیره عامه است. چرا؟ چون در واقع این ظرفیت فراگیر شدن را دارد. سیره عامه که ما میگیم سیره است که همه عقلا بر او توافق داشته باشه. وقتی میبینیم همه عقلا این گونه هستن که اگر اونجا باشن همین کارو میکنن، خواهی میشه سیره عامه. البته ممکن است بگید که ما از کجا میدونیم عقلا اگه اونجا باشن همین کارو میکنن یا نه. اینجا طبیعی است که ما آزمایش نکردیم که دست دست عقلا رو ببریم ببینیم همین کارو میکنن. خودمون نشستیم با عقل خودمون چنین برداشتی رو به صورت جزمی مثلا انجام دادیم، که این در واقع بازگشتش به اینه که اون سیره از سیره هاییست که مرتبط با مصالح و مفاسد واضح هست. سیره وقتی مبتنی برای یک مصلحت عقلایی مورد پسند عقلا بود، ولو در یک منطقه خاص و هر کس دیگه اونجا باشه، چون عقلا همه عقل دارن دیگه، بر اساس مصالح عمل میکنن، اونا هم عمل میکنن. این قسم اول. قسم دوم از سیره های خاص، سیره هاییست که مالی مکان خاصه ولی اینطور نیست هر کس در اونجا قرار بگیره همون کارو بکنه. حالا فعلا مردم این منطقه این کارو میکنن، اما ممکنه دیگران الزاماً این کار رو انجام ندن. این قسم دوم باز خودش دو جوره. تارتن سایر عقلا این سیره رو در حق ساکنان اون مکان امضا میکنن و تأیید میکنن، میگن خب حق دارن، این حق برای اونها ثابته که همچی کاری بکنن. مثلا فرض کنید یک شکل خاص از حکومت که در یک کشوری دائره، مثلا فرض کنید حکومت پادشاهی که الان در انگلستان هست یا در استرالیا هست یا در عربستان هست. این نوع حکومت یه چیزیست که خب فراگیر نیست، عمومی نیست، سیره عامه نیست، سیره خاصه است. از قسم اول هم نیست که هر ملتی اونجا به جای ملت عربستان بود همین کارو میکرد، نه، ممکنه ملت اونجا باشه این مدل حکومت رو نپسنده، مدل دیگری رو برای خودش اونجا برپا بکنه. اما سایر عقلا این مدل از حکمرانی را در حق اونها امضا میکنن، چون در واقع کأنه این از اموری است که به نحو تخییر عقلی ادلهای متعددی داره و هر طائفه یکی از این ادلها رو انتخاب میکنه. حالا یک کسی به نحو پادشاهیه، یکی نه به نحو ریاست جمهوریه، یکی به نحو نخست وزیریه، بالاخره یکی از انواع حاکمیت که خیلی هم تعدادش زیاد نیست علی نحو تخییر عقلی لازمه که در یک کشور باشه، چون نمیشه که کشور بدون حاکمیت باشه، کشور بدون حاکمیت هرج و مرج میشه، بالاخره یکی از انواع حاکمیت باید باشه. ولذا دیگران این نحو حاکمیت رو برای صاحبان این سیره مجاز میشمانند و امضاء میکنند در حقشون. گاهی اوقات نه اینطوری نیست، یعنی عقلای دیگر اگر اونجا باشن هم این کارو نمیکنن و این سیره رو در حق ساکنان اون سرزمین هم امضا نمیکنن و نمیپذیرن. مثل اون چه که امروز ما در مورد صهیونیست ها مثلا داریم میبینیم که اینها تسلط رو از اسباب ملکیت میدونن. نمیگن اگر کسی مسلط شد بر اموال دیگران، اموال مسلمون ها، مالک اونه. یعنی به نوعی تئوری سازی دزدی و سرقت و غصب به شکل کاملا واضح و شفاف، چون اینا خودشون رو نژاد برتر میدونن و خودشون از ما بهترون میدونن، میگن اصلا همه عالم مال ماست. اگر حالا یه چیزی هم گرفتیم از یک کسی، اینو در واقع از چنگال غاصب در آوردیم. میگه اصلا شما غاصبید، هرچی دارید مال ماست، خدا اینا رو بر ما آفریده. حالا در قرآن هم هست که میگه و من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیه الیک و من هم من ان تأمنه بدینار لا یؤدیه الیک الا ما دمت علیه قائما. یعنی هستن یه دینار بهش بدی پس نمیده. ذالک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. دلیلش این که اینا میگن ما این امیین و این مردم مکه و این مسلمان های پاپتی و اینا چه حقی نسبت به ما دارن؟ اینا هیچ راهی برای سلطه بر ما ندارن. اینها قوم برگزیده الهی نیستن، ما هستیم. لذا اگر پولی هم بهش امانت بدی بر نمیگردونه. انقدر باید بری بیای پاشته درشو از جا بکنی تا برخلا پولتو به بلگه. خب این یک سیره ممکنه در بین اینها باشه، همین سیره بی‌اعتنایی به امانت یا خیانت در امانت، یا به تعبیر ایشون مثلا سرقت رو از اسباب ملکیت دانستن یا غصب رو از اسباب ملکیت دانستن، که این سیره رو اگر عقلای دیگه اونجا بودن که قطعا انجام نمیدادن، در حق اونا امضا هم نمی کنن. خب این خصوصیت سیره به لحاظ مکان. خصوصیت سیره به لحاظ زمان هم باز قابل تقسیمه، به این صورت که یا سیره سیره معاصره است، معاصره عهد معصومین و زمان معصومینه، یا مستحدثه است. سیره معاصره که خب بحثی نداره، سیره مستحدثه این باز تقسیماتی داره که از چند جهت میگن قابل تقسیمه. جهت اول اینه، گاهی یک سیره سیره مستحدثه است، سیره نوپدید است، اما از حیث منشأ این سوره و وجود منشأ سیره در عصر معصوم میبینی دو قسم میشه. سیره نوپدید است اما منشأش در عصر معصومین وجود داشته است، و گاهی میبینی نه منشأش هم در عصر معصوم وجود نداشته، که قسم دوم. قسم اول که منشأش در عصر معصوم وجود داشته مثل چی؟ مثل این که مثلا مثالی که میزنه مال امروزه، میگه فرض کنید یه قانونی رو حاکمیت وضع میکنه که این قانون کم کم منجر به یک فرهنگی خواهد شد و ما میدونیم که این قانون به مرور زمان تبدیل به فرهنگ میشه. مثلا همین قانون فرض کنید کمربند ایمنی، اون روز اولی که قرار داده شد میشد حدس بزنی که این قانون اگر پاشوایسن و سختگیری بکنن و بر اساس این قانون مجازات بکنن متخطیان رو، این به مرور تبدیل به فرهنگ میشه. خود وجود این قانون میشه منشأ برای یک سیره در سالهای بعد. حالا شما فرض کنید در زمان پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام یک قانونی وجود داشت که این قانون اون زمان مردم بر اساسش مشی نمی‌کردن، ولی میشد حدس بزنی که به مرور این قانون تبدیل به یک سیره ای در بین مردم میشود. سیره ای که بعدها شکل میگیرد که میشه سیره مستحدثه اصطلاحاً، ولی منشأ این سیره در عصر معصوم علیه السلام وجود داشته که اون منشأ چی میشه؟ میشه یک قانون، میشه یک دستورالعمل، میشه وادار کردن مردم به یک کاری. بالاخره یه جایی میبینیم حضرت این کارو کرده و این به مرور تبدیل به یک سیره ای شده. مثال دیگری که میزنه، بعضی از کارها هست که دارای یک مصلحتی است، یا مثلا دستورات شارع رو تسهیل میکنه. شارع دستوراتی داره، این دستورات رو در زمان خودش صادر کرده. این دستورات شرعی برای اینکه محقق بشه یه مقدماتی داره که این مقدمات تسهیل میکنه دستور شارع رو. خب آدم میتونه حدس بزنه که این مقدمات و این کارهایی که موجب تسهیل دستور شارع میشه اینا به مرور فراگیر میشه و تبدیل به یک سیره میشه. لذا این میشه از مناشأ شکلگیری سیره در آینده که این در زمان معصوم منشأ وجود داره. منشأ وجود داره ولی هنوز سیره نشده است. یا مثلا یه ارتکازی در بین مردم هست که این ارتکاز به مرور تبدیل به سیره میشه. خب این قسم اوله. قسم دومونی که نه، مناشأش هم در عصر معصوم وجود نداره و کلن همه چیزش مستحدث است و همه چیزش جدیده. حالا ما تو سیر مستحدثه هر دو شکل رو داریم دیگه. بعضی از سیره هاییست که اینها مثلا فرض کنید صف ایستادن برای خرید کالا، به صف ایستادن برای خرید کالا شاید در زمان معصومی نبوده، چون اون موقع محدودیت کالا چه بسا مثلا نبوده، نون کسی اصلا مردم نون خودشون میپختن دیگه، مثلا صف اتوبوس، صف نمیدونم دارو، صف های مختلفی که همه جا هست، صف دکتر. ما رفتیم پریشب دکتری از دوستانمون بود، از قبل بهش زنگ زده بودیم، تا رسیدیم تو مطب سریع منشی گفتش که آقای فلانی بفهمید. خب شاید 30 نفر هم اونجا نشسته بود در مطب، گفتم این هم تو دلشون پوش میدن به آقا که راه رسیده رفته تو. خب این سیره ای که صف تشکیل شده این حجیت داره یا نه، و آیا برخلاف این رویه عمل کردن معصیت آیا حق الناس یا نه؟ حالا در این خصوص که مطلب روشنه، چون یک پزشک اصلا متخصصی و حق داره هر کسی خواست ببینه که نخواست نبینه، اون کسی هم که اونجا میاد میشینه اینو میفهمه که بالاخره این آقای پزشک دوستانی داره و دوستانش از این قاعده صفتش هستن مستثنا هست. حالا مثلا فرض کنید نونوایی که داره با آرد دولتی نون میده و دولت هم رو مکلف کرده به رعایت عدالت در بین مردم و اینکه خیشاوندان خودش رو مقدم نکنه، نه در کمیت نه در کیفیت. خب این صف نون چه جوری؟ حالا کسی مثلا تو صف زد و نونی گرفت، این حلال حرامه؟ خب صف اون زمان نبوده ولی منشأش اون زمان بوده، چون مثلا صف موجب نظم و انضباط میشه دیگه. حالا نظم و انضباط در کارها اون زمان این مناشأش، این دارایی که مصلحتی است که آدم میتونه حدس بزنه همون زمان هم که اگر یه موقعی محدودیتی در ارائه کالا یا خدمات ایجاد بشه خب صف شکل میگیره. این از سیر مستحدثه است که مناشأش در عصر معصومین وجود داشته. این همینش که کان عمل خاص زا مصلحته، یه عمل خاصی داره یک مصلحتی است که آدم میتونه توقع داشته باشه که این در آینده تبدیل به یک سیره خواهد شد. حالا این قسم اول خودش چند قسم باز؟ چهار قسم براش بیان میکنه. قسم اول اینه که نشانها و امارات تحقق این سیره در زمان آینده تو عصر معصوم هم هست، و معصوم خبر داده از اینکه این سیره بعداً شکل میگیره. خدا رحمتش کنه آیت الله دهسرخی کتابی نوشته سیعتی علی الناس زمان، اسم کتابش اینه. تمام روایاتی رو که حضرات معصوم گفتن سیعتی علی الناس زمانون، اینا رو یه موقعی میاد که مردم اینجوری هن، یه موقعی میاد که مثلا زنها لباس مردانه میپوشن، یه موقعی میاد که معلوم نیست از لباس شخص نمیشه فهمید که اون مرد است یا زن است. خب این از سیر مستحدثه ایست که ملامحش و اماراتش در همون زمان از کنم که عصر معصومین این بوده که به این سمت میرن مردم، چون این موارد معدودی از این بوده و لذا حرام کردن پوشیدن لباس مخصوص به زن رو برای مرد و لباس مخصوص به مرد رو برای زن، توی فقه ما حرامه. و خبرم دادن که سیعتی علی الناس زمانن، یه روزی میاد که اینجوری میشه، این یه جور سیرت. حالت دوم اینی که نه، اماراتش اون روز موجود نبوده است، معصوم هم خبری از حدوث نداده است. از سیر مستحدثه ایست که مناشئش بوده ولی امارات و ملامحی از سیره رخ نداده که یک بروزی پیدا بکنه بگن این اینجوری خواهد شد، این یواش یواش تبدیل به یک رویه فراگیر خواهد شد، خبری هم داده نشده. قسم سوم اونه که ملامحش موجود نبوده است در اون عصر ولی معصوم خبر داده. قسم چهارم هم برعکسه، ملامحش اون روز موجود بوده، معصوم خبر نداده. این تقسیم چهارگانه یه تقسیم رایجی است دیگه. یکی از عزیزان منبری ما بهش گفتم این دهه درباره چی صحبت میکنی؟ گفتش بصر و بصیرت. گفتم یعنی چی؟ گفت دو سه روز درباره بصر بدون بصیرت صحبت می‌کنم، دو سه روز درباره بصیرت بدون بصر صحبت، دو سه روز هم بصر هم بصیرت، دو سه روز هم نه بصر نه بصیرت در روزم. خلاصه این تقسیمش از این بابه، گاهی ملامح و امارات موجوده معصومم خبر داده، گاهی امارات نیست معصومم خبر نداده، گاهی اماراتش نیست معصوم خبر داده، گاهی اماراتش هست معصوم خبر نداده. حالا بالاخره این تقسیم چهارگانه نشانه ها. این قسم اول. قسم دوم، من خواستم منطق این چهار قسم رو بدونید که یه وقت سوال پیش اومد چرا پنجمی نیومد، چون دیگه همین چهار تاست دیگه. قسم دوم اونه که مناشئش در عصر معصومین علیهم السلام نبوده است و اصلا این سیره همه چیزش مستحدث است، خواستگاهش هم مال اون زمان نیست. حالا مثلا شاید حق و تألیف رو بتونیم از این قبیل بدونیم، کپی رایت از سیر مستحدث است که در زمان معصومین اصلا هیچ منشأی برای این مسئله وجود نداشته، چون اصلا مثلا فضای مجازی به این شکل نبوده، تولید یک نرم افزار. خب این یه مسئله واقعا از مسائل خیلی جدی دوران معاصر ماست. این طرف میلیاردها سرمایه گذاری میکنه، بعد یک نرم افزار رو پدید میاره، یه قفل هم روش میذاره و میگه که این مشمول کپی رایته و شما حق تکثیر این سی دی رو نداریم. خب همین الان ما فقهایی داریم که میگه شما 1000 تومان دادی این سی دی رو خریدی دیگه، مگه غیر از اینه؟ شما مالک این سی دی هستی و هیچ کس نمیتواند در مورد اموال شما که تحت ملکیت شما هست به شما امر و نهی بکنه، چون الناس مسلطون علی امواله. همین الان ما فقیهی داریم که اینو میگه، شما این سی دی رو بخر، این سی دی شد مال تو با همه محتویات، از روی این میخوای 10,000 تا کپی کنی به کسی ربطی نداره، مال تو. بله
مشروط خرید.
مشروط به چی خرید؟ تهش اینه که اون حق فسخ داره، اون میتونه بیاد سی دیو هم من بگیره، چون آدم خلاف شرط عمل کرد میگم آقا ناراحتی بیای سی دی تو بگی 500 تومن منو بده. خب حالا از اون بر من از اون سی دی برشتم 10,000 تا منتشر کردم، این 10,000 تا مال خودم، اینه که مال اون نیست، چون سی دی هاش مال خودمه، اون دستگاه تکثیرش هم مال خودمه. بعد طرف که میلیاردها من اینجا هزینه کرده با این حرکت شما راحت با مغز میخوره زمین. خب این یه نگاه، میگه این سیره هست که باشه به درک هست، این سیره به چه دردی بود؟ سیره ای که کاملا مستحدثه است، در عصر معصومین هم نه خودش بوده نه مناشئش بوده و نه خبری داده شده نه ملامه، هیچ هیچ، نه بصره نه بصیرت، هیچی نیست.
تو این مثالی که شما فرمودید فقط شاید تو مثلا نباید مناقشه کرد، من شاید اینجوریه که فقط مناقشه بوده، یه فرهنگ دیگه ای حاکم شده، یعنی اون موقع هم ملت کتاب که می نوشتن، کتاب حدیث می نوشتن، کتاب فلان می نوشتن، ولی چون نگاه به علم و فرهنگ یه پدیده کالایی و مادی نبوده که من از اینی که نوشتم دارم پول در میارم پس برای من نگهدار، ملت از روی اون کتاب آقای کتاب حدیثی علی ابن محبوب می نوشتن، بقیه هم استفاده می کنند، چیکار نمی گفت آقای حتما به نام علی ابن محبوب منتشر
کن. به قول شما مناقشه در مثال نمی خواهیم بکنیم، ولیکن ولیکن این که ما بگیم در اون زمان معامله بر سر علم نبوده و اینها، حالا شاید تو متدینین شما بگین نبوده، توی غیرهم که چیز رایج بوده، چرا اونا که چه دایی داشتن که مثلا
میخوام میگم مثلا فرهنگ
توی مسلمان ها رو شما داریم میگیم،
نه مثلا غیر مسلمان ها به نظرم آتی میگم این نکته از نکته فرمایش شما قابل تعامله که اگرم بگید اون موقع هم بوده که باز دوباره بازم معید بنده است که پس این از اون سیرهانه که مناشهش هم در حسن و حسن بوده. میخوام میگم پس بازم مثال شما برای اینجا مثال خوبی نیست، چه بگید در واقع اصلا این منشأش از غیر مسلمان نبوده، چه اگه بگید غیر مسلمان بوده بازم مثال یا مناسبی نمیتونه باشه چون مناشأش حتما بوده.
حالا ما اگر اینو فرض کنیم بیاریم توی چیزای فضای مجازی که اصلا خسارت مالیش قابل مقایسه با یک کتاب نیست.
چیه فضای مجازی؟ تولیدات،
تولیدات فضای مجازی. مثلا کتاب اون زمان دیگه تهش چی بوده دیگه، طرف مثلا فرض کن عمر خودش بوده دیگه، دیگه نهایت این بوده دیگه، محصول عمر خودش بوده. الان طرف اینو گاهی یک مؤسسه داره ده ها نفر گاهی میونه مثلا 20 سال کار کردن تا یه محصولی در اومده، این هم چیز اصلا نبوده، یعنی به این شکل اصلا نداشتیم اینجور کار جمعی که خروجیش انقدر اعتبار پشتش باشه. خب سیره و وقلا امروز اینه که برای این اعتباری ارزش خاصی. حالا البته همونطور که فرمودن خیلی مناقشه در مثال نداریم، ممکنه مثال شما برای توی بخش قبل اشکال نداریم، خواهیم بگیم این از مثال هایی است که امروز واقعا مورد ابتلا
از این هست. حالا حس میکنم که مثالی که سیره اقلایی باشه و مناشهش در عصر معصوم نباشه، حس میکنم به سختی پیدا میشه، خیلی به سختی پیدا میشه. یعنی مثال هایی که سیره اقلاست همش ریشش هست که آقا اونا این کارو میکردن، یه چیزی تو این مایه ها داشتن، مثلا میگم فرهنگه عوض شده، الان احساس میکنه که آقا ما اون موقع هم ملت مثلا فرض کن نمایشنامه اجرا میکردن، مثلا نمایش مثلا مسخره بازی اجرا میکردن، چی اجرا میکردن، هر چی، ولی الان چون به این تولید این نمایش به چشم یه منبع درآمد نگاه میکنه، میگه من الان میلیاردی هزینه کردم که 100 میلیاردم پول ببرم. یعنی میخوام بگم فرهنگه شده کالا، ما تحت تاثیر یه فرهنگ جامعه مدرن اینو مثال میگیریم، ولی مناشئش هست. چی میتونیم مثال پیدا کنیم که منشأش در اصل مثلا نبوده باشه؟
حالا تا منشأ رو چی معنا بکنیم؟ اگر منشأ رو به یه امری که به اون جهت اقلایی اینها برگرده بخوای معنا بکنیم، خب طبیعی است وقتی سیره اقلا شد حتما اون موقع منشأ داشته، چون اینا که عقل داشتن. اما این منشأ رو مثلا معنا کردیم به همونی که ایشون گفت، مثلا وضع یک قانون، یه قانونی اون موقع بوده که توقع میرفت که این به مرور تبدیل به یک سیره بشود، یا یه الزامی اون زمان بود که توقع میرفت این الزامی که الان انجام گرفت این به مرور مردم بهش عادت بکنن. اینجوری بگیم ممکنه بگیم نه مثلا در بعضی امور چون اصلا موقع مبتلا به نبوده، هیچ قانونی هم نبوده، هیچ الزامی هم نبوده، نه چون بعدها پیش اومده یه قانونی که بعد مردم ملزم بکنه، مگه در موارد مشابهش مثلا تو همین قصه حق التعلیم
منشأ
میگم مناشه رو باید چی معنا میکنه؟
این تقسیمی که ایشون کردن من احساس میکنه یعنی خوبه که خودشون یه مثال بزنن بفهمیم چی میخوان بگن، من برام خیلی روشن نمیشه.
حالا سر این تقسیم من بگم چیه، مثالش حالا شاید در درجه دوم اهمیت باشه. سر این تقسیم اینه، وقتی مناشه سیره در عصر معصوم باشه و معصوم سکوت بکنه در قبال اون منشأی که میداند منجر به یک سیره میشود، این ممکنه کاشف از امضا باشه. ولی وقتی مناشئش هم نبوده، سکوت معصوم نمیتونه هیچ دلالتی داشته باشه، چون اصلا هیچی از این سیره که امروز ما مشاهده میکنه اون زمان هیچ رد و اثری نبوده، لذا هیچ راهی برای احراز وجود نداره، از رضا وجود نداره. حالا با این آیت به این حال میگردیم ببینیم مثال میتونیم پیدا بکنیم که بگیم مثلا شاید حق و تعلیف با این توضیحی که عرض کردم از همین قبل بود، بگیم آقا هیچ نهی از معصومین یا هیچ ردی از معصومین در خصوص حق و تعلیف وارد نشد، پس این میتونه امر معتبری باشه، این امر که بین عقل بگیم آقا یه چیزی باشه که مناشش بوده اون زمان امام سکوت کرده، قبول. اینکه مناشئی هم نداشته اون زمان، مناشئی که معلوم بوده این داره میره به این سمت، چون این از اساس از امور مستحدثه است. اگه مون سر تقسیم توجه بکنی فکر کنم مثالاش هم بشه باز تبیین کرد. حالا اینی که مناشئش نبوده هم میفرماید که چهار قسم خودش، باز همون چهار قسمی که در بالا گفتیم، ملامهش بوده، اخبارم بوده، ملامش نبوده، اخبارم نبوده، یا دو قسم دیگه‌اش که حالا بگذاریم. خب چون ما نزدیک 8 تا قول داده بودیم به سیدونا که قبل از 8 تموم بکنیم، یا بقیه‌اش رو بذار پس جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.